بار می رود. مثلا براءت از مشرکان به معنای دوردن و اعلام بیزاری از مشرکان است، اما براءت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براءت استحلال که از آرایه‌های ادبی است و گاهی آن را شگرف آغازی می‌خوانند، به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بر شما دوستان عزیز شنونده، در این گزارش به بیمارستان معیری آمدیم تا قدردان محبت‌های پزشکان و کادر درمانی باشیم که در این بیمارستان خدمت رسانی می‌کنند و بی‌وقفه در خدمت هموطنان عزیز هستند. خب بیمارستان معیری بیمارستان تخصصی هست. در یکی از بخش‌ها حضور پیدا کردیم و با جناب آقای احمد رضا یزدی، کارشناس مسئول فیزیوتراپی در بیمارستان معیری، می‌خوایم گفت گویی داشته باشیم. من حضورشون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم و دوستان خودشون رو بیشتر برام معرفی کنن. چند سال در این واحد خدمت میکنن و چطور شد که در این حوزه فعالیت کردن؟ درود بر شما.
ضمن سلام و تشکر از شما بابت این وقتی که گذاشتید، بنده فیزیوتراپیست یزدی هستم. در حدود 22 سال در این حیطه، بیشتر توی فیلد فیزیوتراپی ورزشی و شکستگی در خدمت بیماران هستم. رشته فیزیوتراپی شاخه‌های مختلفی داره، چون که شنوندگان هم میتونیم بگیم عموم هستن هم خاص هستن، ما به صورت عموم خدمتشون صحبت میکنیم. ما فیزیوتراپی تنفسی داریم، ورزشی داریم، قلب و ریه داریم که تو کشورهای دیگه هم این شاخه ها هست، تخصصی دارن، کار میکنن. از همون ابتدا دی پی تی هم تو رشته ما بجز پی اچ دی راه انداختن که انشالله میریم به همون سمت تخصصی شدن که خیلی موثر هستش. با توجه به اینکه جمعیت ما هم رو به سالمند هستش، کمبود نیروی فیزیوتراپ هم احساس میشه. این از این نظر میگم که من چون که توی شاخه سالمندان یه مقدار کار کردم و این احساس میشه. اگر بخوایم هزینه کمتری از نظر اقتصادی خرج کنیم، چه از نظر دارویی چه جراحی، به نظر ما باید روی همکاران فیزیوتراپمون پذیرش میخوام بگیرم. ما چون در حال حاضر آخرین آماری که من داشتم 5000 بیشتر ما فیزیوتراپ نداریم، به ازای هر تقریبا میشه گفت 10000 نفر ما تقریبا یک فیزیوتراپ داریم. امیدواریم که مسئولان هم یه تدبیری بیندیشن تا این مشکل حل بشه و مردم ما بتونن به راحتی به این خدمات دسترسی پیدا کنن.
انشالله. در حال حاضر چقدر از مسائل تکنولوژی دانش بنیاد استفاده میشه تو این بخش؟
تجهیزات این بخش میتونم بگم که قدیمی هستش. تجهیز فیزیوتراپیست داره به روز میشه، مثل تو قسمت الکترو از جریان هایی که استفاده میکنه، مثل لیزر هستش، شاک ویو هستش، تکار هستش که به هر حال بی تاثیر نیستش. به نظر من اگر ما رو به این قسمت بریم، هزینه درمان رو به کاهش میره، که گزارشی هم داشتم تو رادیو در رابطه با همین فیزیوتراپی سالمندان برای سالمندان محترممون. ما ورزش رو دیگه 3 بار در هفته براشون پیشنهاد میدیم با لباس مناسب، اینا حتما داشته باشن. جدیداً یکی از آسیب هایی که داره اضافه میشه و تعداد بیماران ما افزایش پیدا میکنه به خاطر همین لوازمی هستش که تو پارک ها میذارن یا باشگاه هایی که میرن نمیدونم ایروبیک کار میکنن نمیدونم و اسمای مختلف دیگه، این خودش باعث آسیب بافتای نرم میشه. به نظر ما حتما تحت نظر یک متخصص باشه که ببینن که چه حرکاتی باید انجام بدن که خدای نکرده منجر به پشیمونی نشه.
چطور شد که این شغل رو انتخاب کردید؟
من بجز همین رشته فیزیوتراپی که خوندم، فوق لیسانس رشته اصلاحات حرکتی هم رفتم گرفتم. این خودش می‌خواستم بگم که علاقه داشتم به این کلاً فیلد. به نظر من که میتونم بیماران ناتوان رو توانمند کنم، این برای من خیلی جای مسرت داره.
درود بر شما. و به عنوان سوال پایانی، چی باعث شد که مانند بعضی از افراد و نخبه های دیگه از ایران مهاجرت نکنید؟
من اتفاقا خدمت عرض کنم شرایطش هم مهیا شده بود به خاطر همون علاقه‌ای که دارم به وطنم، به ایران. ان شاءالله ما هستیم در خدمت هموطنان، هستیم در خدمت همشون. ان
شاءالله که نگاه خدا همیشه همراهتون باشه. خدا حافظ.
شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب.
گاهی زندان ها یارب کجاست شور مسلمان ها خورشید هفتم است که میتابد بر زمهریر غیرت انسان ها غروب قربت تلخش را از جام آتشین شفق نوشید در ماتمش که ماتم هستی بود عالم به خون نشست و سیاه پوشید در آن غروب غم زده خورشید آینه از فراق تو شد دلگیر در ماتمت نوای از آسر داد حتی گلوی خشک گل و زنجیر این شب غمت آتش زند پیراهن را این غم به آتش می کشد جان و تنم را امشب غمت آتش زند پیراهنم را این غم به آتش می کشد جان و تنم را امشب غمت آتش زند پیراهنم را این غم به آتش می کشد جان و تنم را.
همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یادمان از شبکه رادیویی فرهنگ باشید.
یادمان یزد بی هیچ گمانی شهر یا جلوه‌گاه بزرگ معماری ایران روزگاران اسلامی است. در این شهر یا گنجینه از تمام روزگاران اسلامی یادمانی و یادگاری بر جای مانده است. یزد شهر گلدسته ها و یادمان های با شکوه اسلامی است. در شمار این یادمان های اسلامی می توان به حسینیه مهرپادین مهریز اشاره کرد. خانقاه بزرگ شاه ولی تفت نیز در شمار این یادمان گوهران اسلامی است. یادمان حسینیه مهرپادین یزد
دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یزد گنجینه حسینیه های روزگاران اسلامی است و هر حسینیه و هر مسجدی در شهر یزد گنجینه و موزهی برای شناخت هنر و معماری ایران روزگاران مختلف اسلامی است. در شمار این گنجینه ها می توانیم به حسینیه مهرپادین مهریز اشاره بکنیم. این حسینیه در تقاطع خیابان انقلاب و شهید مصطفی خمینی قرار داره و بخشی از یک یادمانهای باشکوه مجموعه یادمانی است که خود مشتمل بر مسجد جامع حسینیه، آب انبار و حمام در حقیقت می باشد. از مهمترین ویژگی حسینیه مهرپادین دو طبقه بودن این یادمان هست و در ضلع غربی در حقیقت مسجد قرار گرفته و طرحی شبیه به اصطلاح طرح چهار ایوانی داره که یک طرح بسیار شناخته شده در یادمانهای روزگاران اسلامی است. در اضلاع صحن مربع مستطیل این یادمان اسلامی غرفه‌هایی هم در دو طبقه ساخته شده که غرفه‌هایی که در جانب شمال غربی قرار دارن از عمق و وسعت بیشتری برخوردار هستند. از دیگر ویژگی های این حسینیه در حقیقت نبود یک سند مکتوب یا کتیبه ایست که بتوان بر اساس اون زمان ساخت یا اطلاعات دیگری را تجزیه و تحلیل کرد. با این وجود غرفه های داخلی سفیدکاری شده و دیوارهای حسینیه از بیرون دارای اندود کاهگل هستند. بنای اولیه مسجد که این حسینیه در کنار اون قرار گرفته از اونجایی که مربوط به سده 8 هجری هست به نظر میرسه که این حسینیه هم اندکی بعد از اون یا حول و حوش همین زمان باید ساخته شده باشد. از دیگر یادمانهای بسیار شهره و معروف در گنجینه یادمانهای اسلامی شهر یزد باید اشاره بکنیم به خانقاه شاه ولی یا بقعه شاه خلیل ثانی که در شهر تفت در استان یزد قرار داره. شاه نعمت الله ولی که در حقیقت ملقب به نورالدین، متخلص به سید و معروف به شاه نعمت الله ولی است، از بزرگان از عرفای قرن 8 و مؤسس یک طریقتی است در صوفیگری که به عنوان طریقت نعمت اللهی معروف است. هرچند او به سال 730 در حلب در سوریه متولد شد ولی میدونیم که تبار او ایرانی بودند و مادرش از اهالی شبانکاری فارس. او شاگردی یک دانشمند بزرگ به نام شیخ عبدالله یافعی را داشت، سالیانی را در عراق، مکه، سمرقند، هرات گذرانید و حدوداً در 100 سالگی در حدود 843 هجری قمری درگذشت و می‌دانیم که پیکر این عارف شاعر و این دانشمند بزرگ در ماهان کرمان در خاک گذاشته شد. با این وجود این شخصیت بزرگ از آنجایی که به هنگام مسافرت از تفت گذشته در طی سالها در اونجا یک خانقاهی ایجاد می‌کنه که به عنوان پایگاه بسیار مهمی برای تمامی نوادگان و کسانی که بعد از او به عنوان سلسله نعمت اللهی در این منطقه آمده اند مورد استفاده بوده است و در حقیقت بسیاری از سلسله نعمت اللهی یا لااقل تعدادی از اونها و شخصیت‌های بزرگشون در این خانقاه به خاک سپرده شدند. خانقاه شاه ولی گنجینه شخصیت‌های بزرگ نعمت اللهی ایران زمین در تفت یزد است. Thank you.
یادمان حسینیه مهرپادین در کنار دیگر یادمان‌های مهم قرار گرفته است. بنای این یادمان دو طبقه و چندان آرایه ندارد. به گمانی این حسینیه پس از سده هشتم هجری ساخته شده است.
یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در مورد خانقاه شاولی شهره آفاق هست که در کتب و همچنین در افواه و در یزد آن را به عنوان بقعه شاه خلیل ثانی هم نامگذاری کردند. دلیل این نامگذاری این هست که به سال 925 هجری قمری و پس از کشته شدن شاه خلیل ثانی که از نوادگان در حقیقت شاه ولی بوده است و در هرات این اتفاق رخ داد، جسد او به تفت آورده شد و در خانقاه شاولی به خاک سپرده شد. به همین جهت هست که این یادمان روزگار اسلامی با وجود گذر زمان به بقعه یا خانقاه شاه خلیل نیز معروف و تغییر نام داده است. این بنا در بازسازی‌های بعدی در حقیقت جای خودش را به یک بقعه و یک حسینیه یا مسجد داده است. به قدر این یادمان اسلامی در کتب، در کتاب مهم تاریخی چون کتب جامع مفیدی که مربوط به قرن 11 هجری شهره و معروف بوده است که در مورد اون توصیفات و همچنین گزارش‌های ارجمندی آمده، از اون جمله که می‌نویسد بانی آن خانقاه دلگشا نورالدین نعمت الله ولی است و در وسط آن کوشکی رفیع و عالی ساخته شده که مشهور به صفه صفاس و در اطراف آن گزارش شده که چگونه غرفه‌ها و مسکن مساکین و زهاد ساخته شده و همچنین اشاره شده به ابیاتی که در توصیف اون شخصیت بزرگ در این درگاه به ثبت رسیده، همچنین در حقیقت مزار متبرکی این شخصیت و ویژگی‌هاش در این کتاب بسیاری از کتب روزگاران اسلامی تنین افکن شده است. نشون میده که حداقل نویسندگان و زهاد یا عارفانی که دست به قلم بودند به خوبی در اینجا رفت آمد داشتند و این یادمان اسلامی را به شکل‌های مختلف به دلیل نوع باور دینی که حداقل داشتند به شکل‌های مختلف توصیف کردند.
یادمان خانقاه شاه نعمت الله ولی توسط این عارف شهیر در هنگام بازدید از تفت ساخته شد. این یادمان سالها پایگاه دودمان نعمت اللهی بوده است. پیکر شاه خلیل ثانی از نوادگان شاه ولی در این یادمان دفن شده است. یادمان حسینیه مهرپادین و خانقاه شاه ولی دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
اگر نام درست یادمان اسلامی این خانقاه را بخواهیم بر زبان بیاوریم، چاره ای نیست که از اون به عنوان بقعه شاه خلیل ثانی باید نام ببریم. تنها نام شاه ولی بر این یادمان به دلیل بنیادگذاری آن توسط این در حقیقت عارف بزرگ ایران زمین هست و پر واضح است که مقبره خود این شخصیت در کرمان و نه در استان یزد قرار دارد. با وجود این، امروزه از این خانقاه تنها بقعه شاه خلیل هست که برای ما باقی مونده که دارای یک طرحی مربع گونه و دارای یک پوشش گنبدین هست. در این بقعه از همجور که شهره در حقیقت تاریخ هست و میدونیم که از کهن روزگاران سلسله نعمت اللهی بنا به وصیت‌ها و باوری که داشتند حداقل بزرگان این سلسله صوفیگری در اینجا دفن هستند، در این بقعه تعداد 9 سنگ قبر نفیس و تاریخی از جمله سنگ قبر شاه خلیل برای ما باقی مونده است و در حقیقت این خانقاه یکی از بزرگترین گنجینه‌های شناخت سلسله صوفیگری نعمت اللهی است که توسط شاه ولی بنیاد گذاشته شد و سپس نوادگان او به شیوه ای بسیار زیبا این در حقیقت خانقاه را اداره کردند و تا به امروز که تنها بقعه شاه لسانی با تعدادی از سنگ قبرهای نوادگان شاه ولی یا مریدان آن شخصیت بزرگ در اختیار ماست به مهر تأییدی بر اهمیت این یادمان خاص صوفیگری و اسلامی در تفت یزد است.
یادمان خانقاه شاه ولی، پیوند عرفان با هنر و معماری.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 22 شب. شما میتونید شنونده برنامه رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دو شماره تلفن هم در اختیار شماست. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه رادیو فرهنگ دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. ضمن این که سامانه روابط عمومی 162، سامانه سازمان صدا و سیما در اختیار شماست در تهران و شهرستان ها که میتونید نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای دریافت برنامه‌های رادیو فرهنگ میتونید به وبگاه رادیو فرهنگ مراجعه کنید به نشانی www.radiofarhang.ir.